ساعت 11 شب در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. بحرین میگوید مظنونان به بمب‌گذاری ماه گذشته با ایران مرتبطند. شمار قربانیان انفجار در چین به 50 نفر رسید. آتنا فرقدانی برنده جایزه شجاعت شبکه جهانی دفاع از حقوق کاریکاتوریست ها شد. شب بر شما شنوندگان رادیو فردا خوش. شنونده مشروع خبرهای ایران و جهان هستید. وزارت کشور بحرین روز پنجشنبه اعلام کرد که 5 نفر مظنون به دست داشتن در بمب‌گذاری ماه گذشته را بازداشت کرده است. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، طارق الحسن رئیس پلیس بحرین گفته است که افراد بازداشت شده با سپاه پاسداران ایران و حزب الله لبنان مرتبطند. در این بمب‌گذاری 2 مأمور پلیس بحرین کشته و 6 تن دیگر هم مجروح شده بودند. انفجارهای روز گذشته در شمال شرقی چین دست کم 50 کشته و صدها مجروح بر جای گذاشت. گزارش ها حاکی است دست کم 12 نفر از نیروهای آتش نشانی هم که برای مهار آتش در محل حادثه حضور پیدا کرده بودند در میان قربانیانند. خبرگزاری چینی شینهوا گزارش داده که این انفجارهای مهیب در پی آتش گرفتن انباری مملو از مواد منفجره در شهر بندری تیانجین رخ داده است. روزنامه دولتی چاینا دیلی گزارش داده که انبار منفجر شده متعلق به یک شرکت خصوصی بوده و صاحب آن شرکت از سوی پلیس بازداشت شده است. آتنا فرقدانی، کاریکاتوریست ایرانی که در زندان به سر می‌برد، برنده جایزه شجاعت شبکه جهانی دفاع از حقوق کارتونیست ها شد. این جایزه قرار است در روز 14 شهریور در مراسمی به صورت غیابی به خانم فرقدانی اهدا شود. آتنا فرقدانی اولین زن کاریکاتوریست جهان است که این جایزه را به صورت انفرادی از آن خود می کند. جایزه شجاعت شبکه جهانی دفاع از حقوق کاریکاتوریست ها هر ساله به کسی اهدا می شود که به خاطر کشیدن کاریکاتور و نبود آزادی بیان در معرض خطر قرار گرفته باشد. این کاریکاتوریست که ابتدا در شهریور سال 93 به وسیله ماموران سپاه پاسداران بازداشت شد، از جمله متهم به کشیدن کارتونی از نمایندگان مجلس ایران است. خانم فرقدانی در بهار سال جاری از سوی دادگاه انقلاب به 12 سال و 9 ماه زندان محکوم شد. دادگاه ارتش پاکستان روز پنجشنبه حکم 7 مرد متهم به دست داشتن در حمله مرگبار سال گذشته به مدرسه‌ای در پیشاور را اعلام کرد. در این دادگاه که پشت درهای بسته تشکیل شده، 6 تن از متهمان محکوم به مرگ و 1 تن دیگر هم به حبس ابد محکوم شدند. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بود. در این حادثه که آذر سال گذشته رخ داد، 151 نفر که اغلب آنها دانش آموز مدرسه بودند کشته شدند. در بیانیه‌ای که در وبسایت ارتش پاکستان منتشر شده، نام و نقش هر یک از متهمان در جریان این حمله ذکر شده است. و سرانجام این که همزمان با افزایش شمار کشته‌های انفجار شدید در شهرک صدر بغداد، گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. بامداد پنجشنبه انفجار یک خودروی حامل بار در یک بازارچه محلی در محله شیعه نشین شهرک صدر بغداد باعث کشته شدن دست کم 76 نفر شده بود و 212 نفر را هم مجروح کرده بود. ساعت 11:04 دقیقه است و در ادامه برنامه امشب از شما دعوت میکنم تا شنونده یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا باشید. تکرار یک خانه یک زمین، کاری از آزاده اسدی.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا. آزاده عسلی هستم. این هفته از بحث‌های تازه برای انتقال آب از کشورهای دیگه به دریاچه ارومیه میشنوید.
دلیلی که ما میبینیم دریاچه ارومیه افت کرده ناشی از عامل خارجی خارج از حوزه آبی دریاچه ارومیه نیست.
و آتش در جان جنگل‌های ایران.
این اتفاقاتی که داره میفته آرام آرام داره به صورت خاموش طبیعت را از بین میبره.
یک خانه، یک زمین.
در هفته که گذشت یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران از آغاز مراحل طرحی برای انتقال آب از ارمنستان و گرجستان به دریاچه ارومیه خبر داد. دریاچه ارومیه در حال خشک شدنه و برای نجاتش ستاد احیا تشکیل شده. ستادی که در پاسخ به این نماینده گفته بر اساس آخرین پژوهش‌ها و سفر متخصصان ایرانی به آمریکا و بررسی این شرایط انتقال آب از جای دیگه به حوزه آبریز دریاچه ارومیه کار صحیحی نیست. با اینکه این نماینده مجلس گفته طرح انتقال آب را از گرجستان و ارمنستان ایران انجام میده و آب را از این دو کشور میخره، اما مسئولان سازمان محیط زیست ارمنستان گفتند که از این طرح بیخبرند. روبیک میناسیان خبرنگار در ایروان در ارمنستان که این موضوع رو پیگیری کرده از تکسی به این خبر میگه و از سختگیری دولت ارمنستان برای هر نوع برداشتی از دریاچه آب شیرین سوان در این کشور.
اول اینکه گفتن خبر رو خوندن و مطلع هستن، زمان خواستن ببینن که آیا واقعا از طرف دولت ارمنستان یا از طرف دولت ایران همچین پیشنهادی شده یا نه. من ازشون خواستم که مصاحبه بکنن در این رابطه. خودشون گفتن این موضوع خنده داره که فقط میتونن تکذیب بکنن، چیز دیگه‌ای نمیتونن بگن. وقتی که میخواستن از دریاچه سوان برداشت آب بکنن برای زمین‌های کشاورزی استان آرارات ارمنستان، چون سوان هم خودش به یه همچین موزلی گرفتار هست، خیلی روی این موضوع حساس هستن.
پیشتر طرح انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه مطرح بود. دریاچه ارومیه اما از نگاه بسیاری از متخصصان شرایطی رو نداره که بشه آب به اون منتقل کرد. علی ناظمی، استاد دانشگاه کنکوردیا در کانادا در رشته مدیریت منابع آب، هر نوع انتقال آبی رو به حوزه آبریز دریاچه ارومیه اشتباه میدونه.
مسئله که در دریاچه ارومیه اتفاق افتاده در حوزه آبریز دریاچه ارومیه اتفاق افتاده. یعنی دلیلی که ما میبینیم دریاچه ارومیه افت کرده ناشی از عامل خارجی خارج از حوزه آبریز دریاچه ارومیه نیست. پس مسئله اصلی اونجا هست و اگه ما انتقال آب هم انجام بدیم اون مسئله اصلی سر جای خودش هست. ما فقط سعی کنیم این مسئله رو پنهان بکنیم. ضمن اینکه انتقال آب هم بسیار بسیار پروژه هزینه بریه، تغییرات زیست محیطی مربوط به خودش رو به دنبال خواهد داشت. ما نمیتونیم بگیم که اگر آب را از ارمنستان بیاریم آیا باعث یک سری ضایعات دیگه ای در طول مسیر خودش خواهد شد، آیا اکوسیستم رو تغییر خواهد داد یا خیر. از جاهای مختلف، حالا ارمنستان هست یا گرجستان یا حوزه های دیگر، اگر ما بخوایم آب رو وارد دریاچه ارومیه بیاریم، زیست بوم دریاچه ارومیه خود به خود به هم میخوره. ما نمیدونیم که وضعیت باکتریایی که در آب زندگی میکنن، وضعیت واتر کوالیتی که ما در ارمنستان و گرجستان داریم چطور هست و اون چطوری میتونه وقتی به دریاچه ارومیه وارد بشه باعث تغییرات زیست محیطی در دریاچه ارومیه بشه.
راضیه لک، استاد کمیته زمینشناسی در ستاد احیای دریاچه ارومیه، در واکنش به سخنان این نماینده مجلس گفته در تیر ماه سال 94 چند متخصص و پژوهشگر ایرانی برای آشنایی با روش احیای دریاچه‌های مشابه ارومیه به ایالت‌های مختلف آمریکا رفتند و از توصیه‌های متخصصان آمریکایی برخوردار شدند که گفتند انتقال آب راه حل اشتباهیه.
یک خانه، یک زمین.
هفته هاست آتش به جان جنگل های ایران افتاده و بیش از خبرهای مهار و خاموش کردن شعله های بیتاب و خشمگین، خبرها و تصویرهای شعله ور شدن بیشتر و بیشتر آتش منتشر میشه.
مناطق جنگلی لرستان هم از
گزند آتش به جان بلوچستان های چنگری و کشماهور
شد. کوشش مرتعی و اراضی جنگلی دچار خساره شدند.
در هفته ای که گذشت بخشهایی از اندیکا در خوزستان، کلاله در گلستان، ارتفاعات هزار مسجد کلات و اورس در خراسان رضوی، کوهدشت در لرستان، میاندار و گیلان غرب در کرمانشاه، 70 قله در استان مرکزی و پل دختر در لرستان تن به شعله‌های آتشی دادند که شمارش و نام بردن از اونها در خبرها و گزارش‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم بی‌وقفه ادامه داره. اگه این میزان آتش‌سوزی در ده‌ها هکتار از جنگلی رخ بده، شاید نخستین تصویر مهار آتش با امکاناتی تازه از زمین و آسمان باشه. اما تصویرها و فیلم‌هایی که از این نوع عملیات در سراسر کشور منتشر میشه، مردمی رو نشون میده با لباس‌های محلی که پیر و جوان و زن و مرد با شاخه‌های درختان و خاک جنگل با بطری آب معدنی و بیل سعی در مهار آتش دارند. نه از نیروی متخصص و چابک خبریه، نه هواپیمای آبپاش و بقیه امکانات. کاظم نصرتی رئیس جامعه جنگلبانی ایران که این صحنه ها رو از نزدیک دیده میگه فراتر از این نوع ابزار موارد دیگه‌ای وجود داره که هنوز برای مهار آتش‌سوزی های جنگلی در ایران در نظر گرفته نشده.
با توجه به وسعت و کیفیت جنگل هامون و مراتعمون متاسفانه امکانات خیلی زیادی در اختیار نداریم. در حد همین گیل و سطل و این چیز هست. این چیزی که الان مشکل ایجاد میکنه کشف حریق هست. یعنی جایی که حریق اتفاق میفته تا اطلاع نیروها برسه مطلع بشن یا خودشون برسونن یه مرحله مهم اینجاست. مرحله دوم هست که ابزار و امکانات مورد نیاز. البته شاید تصور این باشه که نیاز به خیلی ابزار پیچیده هست، ولی فکر میکنم که اگر ما برنامه ریزی درست داشته باشیم و کشف حریق رو بتونیم به موقع انجام بدیم و نیروها رو برسونیم و یه مقدار ابزار تجهیزات پیشرفته تر از لحاظ موجود بتونیم اطفای حریق بکنیم.
خسارت‌های مربوط به زمین‌های کشاورزی، نابودی درختان تنومند و گاهی 40 ساله، از بین رفتن پوشش گیاهی که مثل ریه‌های منطقه برای تصفیه هوا عمل می‌کنه، نابودی جانورانی که امکان فرار سریع از آتش رو ندارند، نابودی بذر و تخم گیاهان در معرض خطر و همینطور نابودی مراتع برای دامپروری فقط بخش‌هایی از این نوع آتش‌سوزی‌های هفته به هفته‌ای هستند که خیلی زود شروع می‌شوند و دیر خاموش. خاموشی این آتش‌سوزی‌های وسیع گاهی 4 روز تا 1 هفته طول می‌کشه. به گفته کاظم نصرتی رئیس جامعه جنگلبانی ایران در تهران، طرح‌های حفاظتی مطرح شده از سوی دولت هیچ وقت به شکل عمقی و دقیق برای حفاظت از جنگل‌ها پیاده نشده.
سال هاست که همین حرفا زده میشه، همین بحثا میشه، ولی خیلی اتفاق خاصی نیفتاده. ولی از اون ور اتفاقات دیگری افتاده، تغییرات آب و هوا، خشکسالی‌ها و متاسفانه بعضی مسائل اجتماعی اقتصادی که در مناطق مختلف کشور ما هست و این که به هر صورت بخشی عظیمی از مردم معیشتشون وابسته است به جنگل‌ها و مراتع، اتفاق خاصی در این یکی دو دهه نیفتاده و کماکان این مشکلات هست. یک برنامه ریزی منسجم و ملی هم وجود نداره. مدیریت جنگل با توجه به پراکندگی و وسعت و مسائل اقتصادی اجتماعی که تو کشور ما هست نیاز به یک برنامه ریزی علمی و کارآمد داره که متاسفانه این خیلی روش فکر نمیشه و دائما به کارهای یه مقدار سطحی پرداخته میشه و بیشتر شعار داده میشه تا عمل.
هرچند که معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از توقف طرح‌های بهره برداری از جنگل‌های طبیعی تا 10 سال آینده خبر داده و گفته طرح‌های گردشگری در این جنگل‌ها توسعه پیدا می‌کنند، اما معمولاً بحث آتش‌سوزی در جنگل که میشه همین گردشگران هستند که متهم به آغاز کردن اولین زبانه‌های آتش در بین مراتع و درختانش هستند، یا با ته‌سیگاری روشن یا آتش زیر خاکستری که برای گرم کردن غذا و آماده کردن چای بین راه انداختند، یا چیزی که بی‌توجهی به محیط زیست خونده میشه و مسئولان مدام در موردش در رسانه‌ها تذکر میدن. اما کاظم نصرتی که سالهاست ریاست جنگلبانی ایران رو به عهده داره، مشکل رو جای دیگه میبینه.
وقتی بدون برنامه ریزی دائم تبلیغ سفر میکنیم، دائم تشویق میکنیم که آقا برید تو طبیعت، برید تو عرصه ها، بدونیم که کوچکترین برنامه داشته باشیم، بدونیم که کوچکترین ظرفیت سازی کرده باشیم، بدونیم که کوچکترین فرهنگ سازی کرده باشیم، نتیجه همین ظرفیت سازی هم نشده، زیرساخت ها آماده نیست، اکثر عرصه ها داره آتش سوزی میشه، اکثر عرصه ها آتش سوزی ها به وسیله انسان ها انجام میشه. حالا ولو غیره،
بعضی از طرفداران محیط زیست انتقاد میکنند که اگر جنگل ها ملی هستند و جزء سرمایه های کشور محسوب میشن، طرح حفاظت از اونها هم باید به صورت ملی دنبال بشه. اما هنوز از این نوع طرحهای ماندگار و پایدار گویا در ایران برای حفاظت از جنگل ها خبری نیست.
الو رادیو فردا،
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
آنها برام خیلی کمک
نمیخواد. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.